الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا السلام عليكم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كيف كان عاقبة الظالمين و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدی فرمود که پیامبر به اینها بگو که مگر هدایت نمیخواد مگر همه نیمدین در این دنیا که به یه مقصدی برسید که در اون مقصد مطلوب حقیقیتون رو گیر بیارید شما وقتی میخواهید بروید مثلا مشهد شما به اون ایستگاهی که نوشته است 100 کیلومتر به مشهد که راضی نمیشید که شما نمیاد بگید که چون این ایستگاه بالاخره ایستگاه مشهد است مشهد است کجا مشهده هدایت یعنی به مقصد حقیقی رسیدن و هادی یعنی کسی که ما را به مقصد حقیقی میرسانه ابزارها مقصد متوسطند آدم اگه بخواه بره مشهد خب باید از اون ایستگاهی که نوشته است 100 کیلومتر به مشهدم بگذره ولی این که مقصد حقیقی نیست بله وقتی 200 کیلومتر داریم به مشهد ایستگاه 100 کیلومتر به مشهد مقصد است اما مقصد متوسط است مقصدی است که خودش مقدمه یک مقصد حقیقی است بشر مشکلش اینجاست که مقصدهای متوسط رو که وسیله رسیدن به مقصد حقیقی است رو مقصد حقیقی میگیره هدایت برای رسیدن به مقصد حقیقی کار کیه؟ با پول میشه به ماشین رسی و با ماشین میشه که راه افتاد رفت به یه ایستگاهی رسید و با اون ایستگاه میشه وسیله ای ساخت به یه ایستگاه دیگه رسید ولی برای رسیدن به مطلوب حقیقی هیچ کدوم اینها خودشون کافی نیستن بشر مشکلش همین جاست که متوجه نیست هدایت حقیقی یعنی چی و متوجه نیست هادی حقیقی کیه. در بحث اون جلسه این بحث رو شروع کردیم، آیه 34 و 35 سوره مبارکه یونس علیه السلام. فرمود بگو به این مردم که غیر خدا رو وسیله نجات میدونن، غیر خدا رو شریک خدا گرفتن. بگو کی خلق میکنه؟ اون که خلقتون کرده میتونه نجاتتون بده. حالا دست رو هر چی میخواید بگذارید. آنی که میگید آقا این شغل منو نجات میده، خالق است؟ شغل خالق نیست، پس هادی نیست. این همسر منو نجات میده، خالق است؟ خالق نیست، پس هادی نیست. نجات به اینه که ما به مقصد برسیم، نه به کیلومتر صدم. شما مطلوب حقیقیتون اونه که خالقتون کرده است. یه برهان خیلی ساده عرض میکنم، بقیهش در جای دیگه باید بحث شد. اون جلسه عرض کردم رب همون خالق است، فرمایش علامه عزیز، خیلی برهان خوبی بود. چون ربوبیت عرض شد، خلقت مدام رو میگن ربوبیت. شما میگون خدا من که بچه بودم جوان کرد، یعنی چه کار کرد؟ هی خلقتتون رو ادامه داد شدید جوان. گفتیم چون جهان عین زواله، اونا داشته باشید. میگون خالق اونه که هدایت میکنه. چرا؟ چون خالق حکیم مخلوقش رو لغو ایجاد نمیکنه. چرا ایجاد میکنه؟ برای اینکه مخلوق به یه نتیجه برسه. خدا غنی و علیم و حکیم است. خب حتما این سه تا صفت رو دقت کنید. غنیه، کاری نمیکنه که به نفع خودش باشه، هرچی به خود داره، غنی محض است، کم نداره. من و شما میایم اینجا تا کممون رو جبران کنیم. خدا خلق نمیکنه تا کمش رو جبران کنه، کم نداره. پس خالق غنیه. خب حالا علیمه، میدونه ده هر چیزی چی که بشد به نتیجه رسیده است. علیمه. همینطور که این سازنده این ضبط کی واقعا ضبط میسازد، وقتی بدونه هر چیزی چه خاصیتی داره. اگه چی را سر هم کنه ضبط میشه. خدا علیم است، خالق علیم، خالق غنی، این دوتا، حالا چی؟ علیم. میدونه که ما چی کم داریم، چی که بشه ما اون که باید بشیم میشیم. چی بشه؟ حالا مثلا دوست شما خیلی بخواد به شما کمک کنه، چی کار میتونه بکنه؟ اصلا نمیدونه ما چه مرضیمونه، عذر میخوام، نمیدونه ما چی کم داریم. دیدین بعضی ها وقتی میخوان خیلی به ما برسن به دنیامون میرسن. خب بیش از این واقعا وس ندارن، نه اینکه نخوان، نمیدونن ما چی کم داریم. شاید بگو نمیدونن ما یه خونه کم داریم، ده همین هم نمیدونن. تو خونه کم داشتن، کم داشتن نیست. کم داشتن حقیقی یعنی به ثمر رسیدن. چی بشیم ما به اون حقیقت خودمون میرسیم؟ اینا غیر خالق نمیدونه. این دو، یا به اعتباری سه. پس خالق را اگه یکی بگیریم، پس خالق ما یک، علیم است و غنی دو و سه، چهار حکیم است. حکیم یعنی کارا میکنه برای نتیجه، نه برای بازی. مقابل حکیم لعب است، بازی گوشی. بچه ها کار میکنن چی؟ هم طور خوششون میاد. دیدین یه آجرای گوشه کوچه رو برمیدارن، یه ستون میسازن تا زور، با یک حرارت آدم میگه عجب اینا اراده دارن. بعد زور که میشه میگن یک دو سه، خراب میکنن میرن خونهشون. لغوان دیگه، بچند. خالق حکیم است، کاری نمیکنه که لغو باشه. ما را خلق کرده، میدونه ما چی کم داریم. حکیم هم هست، اون کم بوده ما رو چون حکیم است به ما میداد، وگرنه ما لغو بودیم، اگرنه ما علکی اومده بودیم تو این دنیا. خالق حکیم است، علکی خلق نمیکنه، ما رو خلق کرده، اون چه ما نیاز داریم به ما میده. پس خالق هادیه. پس کی هادی شد؟ فقط خالق هادی شد، قربان قرآن برم. میگه پیغمبر بگو اینا که شما بهشون امید دارید هیچ کدوم خالق نیستن، چون خالق نیستن هادی نیستن. پس کی هادیست؟ خالق هادیست. حالا آیه بعدی کمک کدوم میکنه؟ میخوام حالا پس یه نتیجه مختصر بگیریم که آقا آنی که یک را اومدین بهش دل ببندین که این منو نجات میدهد، یادتون باشه نجات شما در هدایت شماست، هدایت شما فقط به دست خالق شماست. حالا آیه را یه بار دیگه بخونیم، آیه 34. قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده، این ثم یعیده هزار نکته توشه. میگه بگو آیا اینا که شما شریک خدا گرفتید، شریکاتون در مقابل خدا، آیا اینا خلقم میکنن؟ کی خلق؟ خودتون قبول دارید؟ همه قبول دارن که اینا خلقن. بعد آیا اینا بر میگردونن دنیا رو به اونجا که باید برسه؟ این کارم که نمیتونن بکنن؟ به اونجا که باید برسه دیگه ما واقعا کی به ثمر میرسیم؟ وقتی بریم قیامت. تا شما به قیامت نرسید به ثمر نرسیدید. لغوی، چون خالق جهان حکیم است پس لغو نمیکنه، پس جهان را حتما به قیامت میکشونه. بعد میگه آیا این شرکای شما از این کارا میکنن؟ اینا که بهش امید دارید خودتونم میدونین. خود اون مشرکا میگن نه بابا اینا که این عرضه ها رو ندارن. بعد میگه پس پیغمبر بگو قل قل الله یبدا الخلق ثم یعیده، بگو که خداست که خلق میکنه و برمیگردونه، به نتیجه میرسونه، ولتون نمیکنه اون وسط. فانا تؤفکون، چرا تهمت میزنی؟ میگوید این جهان الکیست، این بوتا همه کارن، این قدرت ها قدرت های حقیقی هست، اینا تهمته. حالا نتیجه یه بحثمون تو آیه بعدیه، قل، این آیا همیشه حوصله داشته باشین. اگه ما به حوصله شما امید داشتیم به این زودی از این آیه رد نمیشدیم. یعنی این که ما زود رد میشیم یکشم به جهت اینه که میترسیم خواهر و برادرها کسل بشن، خسته بشن. شرط خسته نشدنش حواس جمعی زیاد است. اگه نه بیش از اینا ما باید برگردیم، ما باید هی بریم تا وسط آیه یه فراز را بریم برگردیم، این فراز را از یه زاویه دیگه بررسی کنیم. قرآنش میگن، کتاب عادی که نیست که. شما این نمازا که میخونید، این سوره عزیز فاتحه الکتاب، شما یه بار دوبار مسئله حل میشه. خدا میدونه تا آخر عمر که بخونیم دوباره برگردیم از اول بخونیم، مثل اینه که تازه خوندیم. قرآن داریم در روایت که روز قیامت مشخص بشه هنوز قرآن بکره، یعنی معلوم میشه هنوز هیچ کی نتونست دست بهش پیدا کنه، بکره، دست نخورده است. حالا پس برمیگردیم با بحث اون جلسه را یه مقداری با دقت بیشتر نگاه کنیم. پیغمبر بگو قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا این شرکای شما اینا که بهشون امید دارین که رب شما روبروی رب شما بسات براشون پن کردین که اینا شما را نجات میدن، اینا شما را به ثمر میرسونن، اینا شما را میپرورونن، بگو ببینم اینا شما را هدایت میکنن. من یهدی الی الحق، کدوم اینا شما را به حق میرسونن؟ حق چیه؟ مقصد هر کس حقه. مقصد شما که اینیست که کلا داشته باشید، مقصد شما اینیست که پیرن داشته باشید، که حق مقصد شما. حق چیه؟ اون که شما را پر میکنه از نقصادون، شما را از خلعهادون نجات میده. ما در چی هستیم آقا؟ ما در خلعیم. خدا ما را به مقصد میرسونه. چرا؟ چون مقصد ما خداست. قرب الالله یعنی چه؟ یعنی رسیدن به حق. اون وقت کی شما را به حق میرسونه؟ هادی. کی هادی است؟ خالق. خالق هادیه. خب بعد میگه پیغمبر خودت بگو قل الله و یهدی للحق، بگو که خدا برا حق هدایت میکنه، به سوی حق هدایت میکنه. بعد میگه افمن، خب حالا خودت عقلتو جمع کن، کلاتو قاضی کن، افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، بگو کسی که یهدی الالحق، اون که ما را به حق میکشونه، کی ما را به حق میکشونه؟ خود حق. دیگه کی؟ اینجا بود که بحث اون جلسه خود موندیم. اون که حق پیششه، کی حق پیششه؟ اون که علم لدنی دارد فقط. پیش بقیه حق نیست. چرا؟ چون چیزی میداند چیزی نمیداند. به همون اندازه که نمیداند جاهل است، به همون اندازه که جاهل است هادی نیست. که اینجا چند تا سوال پیش اومد، این سوالا رو جواب میدیم. اول آیه رو خوب دوباره نگاه کنید. افمن یهدی الالحق، آیا اون که به سوی حق میخواند احق و انیو تبع، شایست دست که پیروی ازش بشه؟ امن لا یهدی الا انیهدا، یا کسی که هدایت نمی کند الا اینکه خودش هدایت شده است، خودش ها باید چیزی یادش بدن تا یاد ما بده. خب حالا اینجا بود که دقت تفسیری میخواد. از این طرف آیه میفهمیم اون طرف آیه منظور چیه. یه وقت دقت کردید میگن آقا این جاهل سواد نداره، میفهمیم اینجا منظور از جاهل بودن چیه؟ بی سوادی است. البته این لغت غلط است. یه وقت یکی میگن آقا این جاهل چون عقل نداره. این درسته البته، یعنی میشه یه کسی بی سواد بشه ولی جاهل نباشه، اما میشه دیگه حتما کسی که عاقل نیست جاهل است. میشه یه کسی از این علما نداشته باشه، جامعه شناسی نداند ولی عاقل باشه، ولی نمیشه دیگه که عقل نداشته باشه ده عالم باشه، دیگه جاهله. حالا از کجا میفهمیم که منظور این از جهل بی سوادی است؟ از این طرف سخنش، یعنی از اینجا که میگه چون که سواد نداره جاهله، میفهمیم منظورش از این جاهل بودن چیه؟ بی سوادی است. از این طرف آیه میفهمیم این هدایت به این طرف آیه یعنی چه. میگه کسی که به سوی حق هدایت کند شایسته است، یا اون که لا یهدی، به خودی خود هدایت نشده است الا اینکه هدایتش کنه. از اینجا میفهمیم که اون که یکی هدایتش کند منظور خدا نیست، یعنی کسی را که یه چیزی یادش بدن تا یاد ما بده این مقصد نیست. کسی میتونه مقصد آیه باشه که واقعا از یه جای یه چیزی یاد نگرفته باشه. شاید ببینید خب ائمه مگه از یه جای یه چیزی یاد نمیگیرن؟ نه دیگه، منظور اونجا مشخصه، اونا حق پیششونه، نه یواش یواش حق یاد گیرن. اصل آیه خیلی ساده است، میگه آقا غیر خدا هیچ کس هدایت نمیتونه بکنه. پس اصل آیه آسونه، غیر خدا هیچ کس هدایت نمیتونه بکنه. چرا؟ چون غیر خدا حق پیشش نیست. این تمام شد. پس میگه شما هر وقت میخواید ارزیابی کنید شخصیت دونا، ببینین دستگاهی که شما را میخواد نجات بده خالق است یا نه. اگه خالق است همون حادیث و تمام. بعد یه بحث فرعی از آیه ائمه ما کشیدن بیرون، یعنی وقتی باشون صحبت میشده است میفرمودن که آیا اینها که کسی دیگه علمشون را بهشون داده است میتونن شما را هدایت کنن؟ بعد میفرمودن ما میتونیم شما را هدایت کنیم، که علممون به اصطلاح ما علم مدرسه و مکتب نیست. علم مدرسه و مکتب چه ارزشی داره؟ این جود بود که سوالایی مطرح شد. شما ببینید علم بشر سه جوره، اصلا بشر سه نوع علم داره: اعتباریات، تجربیات، تعقلیات. شما بشر همین سه تا علم داره. اعتباریات که اصلا علم نیست، اعتباریات یعنی قرار دادا. شما قرار گذاشتن که خیابونه مثلا چهارباغ یه طرفه باشه، حالا یکی بدونه بگه آقا ما خیلی مهمیم. چرا مهمیم؟ میدونیم خیابونه چهارباغ یه طرف است. اصلا این علم نیست، این اعتباری است. فردا میشه عکسش بشه، تمام علم تو میره هوا. تمام این علوم که یاد گرفتی که آقا کوپن شماره مثلا چند چی میدن، حالا بعدی که کوپن رو باطل شد تمام این علمت رفت هوا. تو اینا اعتباریات هست. بشر قرار میگذاره برا زندگیش خیابونه یه طرفه کنه، کوپن شماره فلان اعلام کنه تا بشر بتونه زندگی کنه. باید باشه با ما، برا زندگیمون باید اعتبار کنیم یه سری چیزا را. خیلی التفات بفرمایید. باید مشخص شد بالاخره یکیمون بشه رئیس، یکیمون بشه مرعوس، یه قراردادای بذاریم تو این دنیا تا بتونیم زندگی کنیم. ولی روز قیامت این قرارداد نیست که مشکل شما رو حل میکنه. حتی سواد، این که این کلمه سینه و اون یکی سادس و اون یکی سس، اینا قرارداد بشره. روز قیامت حتی اینا هم یاد آدم میره. معانی قرآن بندگی میمونه. شما دقت کنید حتی آخر عمر بسیاری افراد اینا یادشون میره، یعنی یادشون میره حتی دیگه بخونن، خوندن هم یادشون میره، طبیعه. چرا؟ چون دارن به قیامت نزدیک میشن. روز قیامت دیگه شما اونجا با معانی کار دارید، با قلب کار دارید. وقتی ملک از شما میپرسد من ربک، لفظ که کار ازش نمیاد. ممکنه شما تو عمرتون 100,000 بار هی گفته باشین ربی الله، نه، باید قلب بگه، چون اونجا روز اعتبار نیست. مثلا یک کسی که بلد است تمام قواعد بین المللی فوتبال، اونجا چقدر چیز بلد است؟ هیچی، چون تمام اینا قرارداد بشر بود برای این دنیا، مثل خیابون یه طرف است. یه سری علم بشر اینجوریست، طور نیست، ولی اینا علم ممر حیات است. یه نوع علم دیگه داریم، علم تجربیات. تجربه میکنیم که آقا اگه این دیوار رو با این قطب بسازیم، نه ساختمانمون تنگ میشه، نه تاقمون زود میاد پایین. تجربه میکنیم، غلط نیست، تجربه علم غلط نیست، ولی دو تا مشکل داره. اولا بسیار محدود است، در ثانی آغشته به خطا است. اصلا این که میبینید امروز یه چیزی میگن، فردا عکسشو میگن. به یکی از برادرها عرض کردم، گفتن آقا امروز ثابت شده است که گیش نیست خیلی برای سرماخوردگی خوب است، دیگه آخرین نظراتی بوده است که آمریکا داده. گفتم اینا مادر بزرگ من داد، مادر بزرگ شما داد، کی آمریکا داده؟ خیلی هم به من برخورد، خدا میدونه، خدا رحمت کند اسیران خاک ها، مادر بزرگ منم به حق امام زمان رحمت کنه. آقا 50 سال 60 سال پیش از این وقتی ما سرما میخوردیم، خب آش که میپختن گیش نیست توش میریختن. بعد اومدن گفتن، من یادم از یکی از معلمای ما پزشک بودن، ایشون اومدن گفتن که این که من میگم مال 30 سال پیشه، که نه آقا، ویتامین ها در حرارت 100 درجه از بین میره، پس بی خود شما شوربا میپزید، شوربا که میپزید این ویتامین ها از بین میره. خب ما هم مثل مادر مردا یه خب گفتیم، پس یعنی مادر بزرگ ما رفوزه شد. بعد دوباره اومدن میگن نه آقا، اگر ویتامینا را وردارید، از درارید، از تو گیشنیز و از تو سبزی خوردن درارید و حرارت بدید، او وقت در 30 درجه از بین میره. مگه ما در بزرگ ما از تو گیشنیزا ویتامینا را در میبرد؟ خب تو گیشنیزا میپو. بعد میگن که نه، اگر که شما تو ارگانیسم، یعنی همون گیشنیزا به قلونی، اگه تو ارگانیسم شما بپزید از بین نمیره. خب مادر بزرگ ما همین کارا میکرد، بنده خدا، مادر بزرگ من و شما تو برگ چغندر اینا که نمد ویتامیناش دراره، همون برگ چغندر میگو. پس خیلی هم عالمانه بود، از حالا احتیاط به پیپر جدید آمریکا نداره. والا میخوام عرض کنم، نه اینکه من میخوام توهین کنم به تجربه و آمریکا، قاعده علم تجربه همینه. امروز یه چیزی میگم یه خورده درسته، دو تا عیب داره آقا، یکی محدود است، دوم چی آقا؟ مخلوط به غلط است. همینه، نباید هم کسی به کسی فوش بده که آقا این مهندس ها هیچ حالیشون نیست، این کارا کردن غلط در اومد. قرارش است 4 تاش غلطه است، 2 تاش درسته است، 2 تاش غلطه 4 تاش درسته، همینه دیگه. شما خودتون هم ببینید، مثلا یه زمانی آقا تاقای خیلی قطور می‌زدن، بعد اینا گرما رو منتقل نمی‌کرد، سرما رو هم خارج نمی‌کرد. حالا اومدن گفتن حالا که پنکه داریم، اومدیم تاقا رو نازک زدیم، حالا باید با پنکه و کولر و بخاری مشکل حل کنیم. فرق نمی کنه، اون یه خطایی داشت یه دور. اینجور نیست که قدیمی ها هیچ چه حالیشون نبود، حالا هم همه چه حالیشون نیست، نه آقا. و یا عکسش، حالا هیچ چه حالیشون نیست، قدیمی ها حالیشون نیست، نه. جنس کار تجربی اینه که یک محدود است، نکاتی را می فهمد، نکاتی را نمی فهمد، اون نکاتی هم که می فهمد قاطی داره. منم باشم اینطورم، شما هم باشید اینطوره، فرق نمی کنه، خاصیت کار تجربی. این چند نوع علم بشر؟ دو نوع. سومین علم بشر استدلالیات است. بشر عقلیات داره، استدلال میکنه. کم خطا ترین علم بشر علم استدلالی است، اما همون هم دوتا اشکال داره. اولا، یا در واقع بگم حالا یه اشکال، یه اشکال اساسی اینه که اونم محدوده. شما یه مسئله را خوب میفهمید، متوجه میشید که مثلا جز از کل کوچکتره، چون جز از کل کوچکتره. حالا بگوید ببینم که آفتابه از دستش میشه کوچکتر باشه، جز از کل کوچکتره. حالا مثلا جز این شهر کوچکتر از کل شهر دیگه، نه؟ یعنی حتما جز این شهر کوچکتر از کل شهر است. حالا میشه یه آفتابه بسازیم که دستش از خودش خیلی بزرگتر باشه، یا عکسش، دستش همین اولیه بهتره، دستش بسیار بزرگتر از خودش باشه، میشه یا نمیشه؟ اگه دقت کنید دستم جزء آفتابه میشه، بازم نمیشه، اما میشه که مردم ها گیج کرد. یعنی میشه مغالطه کرد، یعنی میشه در مصداق خطا پیدا کرد. علم تجربی، یکی از برادر سوال خوبی کرده بود که شما میگید که علوم بشری خطا بردار است، بدیهیات چی؟ بدیهیات خودش خطا بردار نیست، مصداقش خطا برداره. یعنی شما هیچ وقت در اول بدیهیات که علم شما نیست، علم خداست، به شما داده، شما کسب نکردید، شما کسب نکردید که جز از کل کوچکتر است. یعنی شما میدونید بدیهیست، اسمش روشه دیگه، بدیهیست، شما میدونید که جمع نقیزن محال است، تعلیم که نگرفتید، همه میدونن، نمیشه حالا هم شب باشد هم روز، نمیشه همینجا من باشم همین حالا من نباشم. اینا که تعلیم نمیخواد که، اینا جمع نقیزن، امتناع اجتماع نقیزن یه قضیه بدیهی است. ولی مغالطه در کجا صورت میگیره؟ در همینجا. حالا شما بگو ببینم این مغالطه یعنی میشه که چی؟ همین که مقدمه واجب، واجب است دیگه. چرا نماز واجبه؟ چرا وضو واجبه؟ خودی وضو که واجب نیست، چون که مقدمه نمازه، نماز واجبه، و وقت مقدمش که وضو واجبه. خب حالا توبه واجبه یا واجب نیست؟ توبه واجبه، مقدمه توبه چیه؟ گناه، پس گناه واجبه. چطور شد؟ خب یا اون رد کن یا اینا، مقدمه واجب واجبه، حتما اینطوره. چرا وضو واجبه؟ چون مقدمه نمازه. چرا وضو واجبه؟ چون نماز واجبه. خیلی خب توبه واجبه، مقدمه توبه چیه؟ گناه، پس گناه واجبه. خب این چه شد اینجا؟ مغالطه شد، یعنی یک بدیهی قایم شد، به قول منطقیون حد وسط گم شد. یا مثلا چی؟ دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. خب هر کی بگه دیوونه شد، آقا دیوار گوش داره آقا، اینا مغالطه است. چی؟ ماس شیر حلال است، هر چی که از شیر به دست می آید، چون شیر حلال است، حلال است، پس هر چیزی که از حلال به دست می آید حلال است. انگور حلال است. هم که انگار ذهنتون یا افراط و تفریط درش به وجود میاد، اینا رو عرض کردم. پس سومین علم بشر چیه؟ عقلیات. عقلیات یکی این که مغالطه پذیر است، نه اینکه اگه درست بریم عیب داره با، نه، عقلیات اگه ما درست بریم که عیب رو نداره، ولی مغالطه پذیر است، ما به این راحتی متوجه نمیشیم. بهترین بحث این دوم میشه، عقلیات محدوده. یعنی شما با بحثای عقلی نمیتونید همه عالم رو تفسیر کنید، توان این را داره، اما بشر این کار رو نمیتونه بکنه. یعنی عقلیات اشاره وحی میخواد. مثال میزنم، عقل میتونه قیامت رو ثابت کنه، این کار ازش میاد، ولی دو تا عیب داره. اولا جامعه‌ای که درش دین نیست، عقل عقلا بحث قیامت بیشتر میکنه یا بحث نون آب؟ شما باورتون میاد در بحثای ارسطو یک نکته راجع به قیامت نیست؟ ارسطو دیگه قهرمان فلسفه تاریخ دیگه، بنده بهش ارادت دارم، یک نکته راجع به قیامت در فرمایشات ارسطو نیست. چرا نیست؟ عقلش کمه؟ ابدا، قهرمان عقله. انگشت اشاره وحی در نظام فلسفی اروپا، در نظام فلسفی آتن نبوده است. امروز در جامعه شما قیامت رو عقل ثابت میکنه، اما کیه که اشاره کرده است به قیامت؟ دین. دین اشاره میکنه به حقایق، عقل همون حقایق رو اثبات میکنه. شما میدونید در تورات چون حکومت صفا نبوده است، اومدن دانشمنداش به جای اینکه قیامت رو ثابت کنن، تمام آیات قیامت رو برداشتن. توراتی که امروز من و شما باش روبروم، یک کلمه راجع به قیامت توش نیست. چی شده است؟ دنیایی شدن. یعنی دنیادارا اومدن دین را خواستن تفسیر کنن، نه دیندارا خواستن در خدمت دین باشن. خیلی دقت کنید، عاقلا هیچ وقت کار ازشون نیومده است، دین کمک عاقلا کرده. چرا تورات آیات قیامتش درش هست شد؟ عاقلا اومدن که دین را به نفع خودشون تموم کنن. ولی فیلسوفای واقعی اومدن در خدمت دین. ملا صدرای بزرگ رحمت الله علیه امام میفرماد که ما ادراک مل ملا صدرا، ملا صدرا مسائل از معاد را حل کرد که شیخ رئیس حل نکرد. چرا ملا صدرا تونست به بشر خدمت کنه؟ به خاطر دین بود، نه به خاطر فلسفه. حتما فلسفه نیاز است، حتما فیلسوف کمک میکنه، ولی کی؟ وقتی که انگشت اشاره دینم باشه. نمونش این، شما اینم تاریخ در غرب میگه فلسفه روش نکرده است، ولی چرا به کمک مردم نیامد؟ همین فلسفه‌ای که میتونست به کمک مردم بیاد، چون دین حکومت نکرد، عقل محدود بشری، ببینید اشارش به چی شد؟ به همین بحثای محفلی دنیا. پس اینم داشته باشید، علم بشر در عین این که لازم است، کافی نیست که بشر نجات بده، حتی فلسفش. این داستانم بگم که توهین نشده باشد به علوم. شیخ رئیس خودش میگه در یه مسافرتی گیر کردیم شب، نصف شب توی شهری، بعد میگه نصف شب تشنم شد، خیلی شدید تشنم شد. حالا این جناب بهمنیار شاگرد بسیار وفادارش باشه، خب پیرمرد بود دیگه شیخ آخریا، بهمنیار صدا میزند که خیلی تشنمه و اگه میشه این نصف شب یه آبی به ما برسی. خب روزام سخت بود دیگه، باید دلوی پیدا میکردن، چا پیدا میکردن. بهمنیار میبینه میاد نت برف همه جا رو گرفته، خب برف هم تشنگی را بیشتر میکنه، آب مقطره، تازه ضرر هم داره دیگه، طولانی آدم برای رفع آتش نمیشه برف کن. بعد اومد گفت که شیخونا خیلی برف است، اگه میشه صبر کنید صبح میریم دولا تنها پیدا میکنیم دلوا اینا، بالاخره آب پیدا میکنیم. شیخ خب خوابی داد، دید خوابش نیم بره، دوباره صدا زد شاگردش که از تشنگی دارم میمیرم، اگه میشه یه آبی به من برس. دوباره اومد بهمنیار، دید برف همه جا رو گرفته، دست و تاریک است و دست به دست کرد و خب گفت نمیشه. خلاص این بهمنیار از نوابق تاریخ واقعا آقا عجیب است. بعد شانسیش اینه که شاگرد شیخ الرئیسه، یعنی اینقدر شیخ الرئیس درخشیده است که بهمنیار بزرگ نتونسته بدرخشه. اینجوری براتون بگم، بهمنیار که اینقدر نبوغ داره، بارها به شیخ میگفته است که فکر کنم شما پیغمبری، آیه ادعا پیغمبری بکن، تو خیلی بالاده. شیخ میگفته است این حرفا رو نزن، ما خاک پای پیغمبران. چون بهمنیار اول زردشتی بوده، بعد اومد از مسلمان شد. تو همین گیرادار که شیخ از تشنگی داشت میمرد و بهمنیارم دست به دست میکرد، آقا اذان شد، دیدن یکی بالای گلدسته میگه الله اکبر الله اکبر، چهار تا الله اکبر، اشهد ان محمد رسول الله، صلوات الله محمد. گفت بهمنیار چی میگه؟ گفت داره از اون میگه قربان. گفت چند سال از این فردی که دارد اسمشم برد گذشته است؟ گفت 500 سال. گفت 500 سال از این گذشته است. این یارو تو این تاریکی نه شاگرد پیغمبر بوده است، نه پیغمبر را دیده است، نه تو این تاریکی بلند شده است، برفا را پاک کرده است، بالا گل دسته این همه را اومده است، داره میگه شهادت میدم که اون آقا که 500 سال پیش از این بوده است پیغمبر است. تو بارها میگوی من پیغمبرم، ادعا کنم یه خود آب نمیاری ما بخوری. فلسفه آقا نه فلسفه، من نوکر فلسفم، اما قصه دین چیز دیگه است. یه وقت شما میگوی من در یه بحث دارم در کرسی اثبات حقانیت فلسفه نشستم، با تمام حرارت وظیفم فلسفه بحث کنم، ولی یه وقت داریم بحث قرآن و فلسفه میگوی. ببینیم ما کجا نشستیم، میخوایم بگیم مقام قرآن با علوم بشری چیه؟ اینجا دیگه اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. میگن یارو به ابن سکیت گفت که پسرای من المعتصم، پسرای من امین و مأمون بهترن یا حسن و حسین علیهم السلام؟ آقا خیلی بهش برخورد که چه مقایسه ایست، هر کس جا خودش. گفت غلامشون غمبر از تو با پسر تو با پسر تو بالاتر است، دستور داد از پشت گردن زبونش داره مقایسه. یه وقت میگم آقا بالاخره کارشناسا چه کار کنن؟ کارشونو بکنن. یه وقت اسم آقا کارشناسا بهتر میفهمن یا پیغمبر؟ لا اله الا الله، اینا مقایسه است. اینجاست که ما یه خود موقعیتمون مشکل شده است، که اصلا مقایسه نباید کرد. امام ها که علمشون علم بشر نیست که بگم آقا
امام و هاوم علمی دارن.
دقت کنید میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، ما اراده کردیم که شما از هر نقصی پاک باشید. مگه همه را اراده نکرده است؟ مگه خدا دین نیورده است که هممون پاک بشیم؟ چرا میگه فقط شما پاک بشید؟ معلومه از این یه علم خاصه. مگه خدا با پیغمبرش با دینش نخواست از همه ما از غلط و غیبت و تهمت و نقص پاک بشیم؟ پس چرا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا؟ فقط انما میخوایم، خود خدا میفرماد انما یرید الله، اراده کرده از خدا که فقط شما پاک بشید. پس معلومه از این یه چیز دیگه است. این یه علم خاص است که ائمه بهش استناد میکنن، اون علم دیگه است. سوال خوبی باز شده است که شما گفتی که اگر کسی علم الهی نداشته باشه اون وقت نمیتونه بشر رو هدایت کنه. آیا معصوم قبل از این که مثلا امام بشن یا پیامبر خدا قبل از این که کتاب خدا براشون بیاد معصوم بودن یا نبودن؟ بله بودن. خب حالا معصوم بودن جاهل بودن؟ جاهل یعنی چه؟ نه. آیا هدایت میکردن؟ نه. پیامبر مگه آیه قرآن نیست؟ صراحت آیه قرآن میگه پیغمبر بهشون بگو آخه شما تا 40 سال از من چه ادعایی داشتی؟ نه یه خطی از من دیدی نه ادعایی. یعنی تا 40 سال پیامبر ادعا نمیکردن من اومدم شما رو هدایت کنم، فقط خودشون رو خدا مواظبت میکردن برای اینکه این فرد باید بعدم پیامبر باشه، باید معصوم باشه. یعنی پیامبر 40 سال حتی در شکم مادرش زیر مواظبت حق است تا بعد که پیامبر میشه و هدایت بشر را به عهده میگیره کارنامش زلال و پاک باشه. معصومه اما هادی نیست. خب از کی هدایت بشر را به عهده گرفت؟ وقتی قرآن براشون اومد. پس میشه یه کسی معصوم باشه، هیچ نقصی هم نداشته باشه، ولی هادی نباشه. حالا نعوذ بالله اگه پیامبر خودش مثلا میخواست بشر هدایت کنه حتما خراب میکن؟ خودی نیست. مگه آیه قرآن نیست که میفرماد پیغمبر بگو من مثل شما ملن که به من وحی میشه؟ یعنی پیامبر مگه خودشون این کارا رو میکردن؟ نعوذ بالله، هیچ همچه ادعایی نیست. پیامبر اومده از حرف خدا رو بزنه، ائمه همینطور صلوات الله علیه اجمعین. امام معصوم است ولی کی هادی است؟ از وقتی که امام شد. امیرالمومنین تا پیامبر هست شاگردی از شاگردان پیغمبر است. به مجرد اینکه پیامبر فوت کرده دیگه امام است. قبلش پیامبر هم امام بود هم پیغمبر. بعد از فوت رسول الله صلوات الله علیه و آله دیگه امیرالمومنین پیامبر نیست ولی امام است. یعنی دیگه الان یک نوع هدایت خاصی به عهده است. از امام سوال کردن، ظاهرا امام جواده علیه السلام، که آقا کی فهمیدین امامی؟ کی فهمیدین امامی؟ فرمودن یک زلت خاص، یک بندگی غیر قابل توصیف در مقابل خدا در خودمون حس کردیم، فهمیدیم جریان عوض شده است. یعنی عوض میشن. اینجور نیست که همینطوری مثل اینکه یکی رو حکمشون میدن آقا شما رئیس باش، یکی هم میگن شما امام باش. اینجوری که نیست آقا، وجودشون عوض میشه، مثلا تمام نحوه حیاتشون عوض شد. قبلا هم معصومن اما از حال امامن. حالا که امام شدن دیگه از حالا هادیان، از حالا یک حقیقت خاصی براشون میاد که میتونن بشر رو هدایت کنن. باز بحث شده بود که فرموده بودن خب پس این حرفا که وعاظ میزنن علما میزنن، همینو میخواستم بگم، اگر به معصوم ختم نشد از خودشون بگن حتما خراب میگن. تعارف که نداریم آقا. یه وقت میگون آقا بحث بشریش نه، یه خیابونه اون آقا خیابونه مثلا شیخ بهایی تو روایت داریم که یه طرف هست. میگه اصلا چیزیه که روایت اومده ما رو هدایت کنه، اینا که کاری به هدایت ما نداره، ما میخوام زندگی کنیم. برای ممر معاش یه خیابونه باید یه طرفش کرد، یکشم دو طرفه کرد، روایت میخوام چه کار؟ ببینید روایت و آیت برای این است که ما به مقصد اصلیمون برسیم، خلأ اصلیمون پر بشه. پس اونجایی که حقیقت ما باید پر بشه، حقیقت شناس واقعی باید نظر بده. فقط خالق هستی و فقط معصوم. این بحث مختصری که من راجع به معصوم میکنم اینا نیست اون بحث اصلی. شما وظیفه دونه یه بار دیگه عرض کردم، باید آقا وقت بذارید اماما را بشناسید. خدا میدونه چیز عجیبی را از دست میدین اگه نشناسید. یعنی شما همینقدر که وقت میذارید رو قرآن، قرآن را باید بشناسیم، همینقدر ما نبینید ما 7-8 سال است بحث قرآنی به کمک فرمایشات المیزان میکنیم. آقا مگه تمام میشه؟ مگه چیزیه که تمام بشه؟ وقت ائمه مقامات عجیب و غریبی دارن، قرآن مجسمه، خودشون میفرمان میفرمان ما امرمون صعب مستصعب است، یعنی به این سادگی رام نمیشه، دست کسی نمیاد. ما خوبه که راجع به ائمه کار کنیم. چه کار کنیم غیر این کارا؟ شما ببینید این کارا که توش معرفت شناسی نیست، رفتیم یه فیلم دیدیم، تلویزیون نگاه کردیم، چی گیره ما اومده است؟ 100 سال نگاه کنیم هیچی گیره ما نمیاد، معرفت پیدا نمی کنیم. فوقش میفهمیم که مثلا فلان هنر پیشه تو فلان فیلم این نقش داشت. نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است، آن که در جوی میرود آب است، مشالله. خب اینا چی آقا؟ چی گیره ما میاد؟ باید شما به خیلی فرقه که آدم با قرآن و امام اندیشش رو اصلاح کنه یا تلمبار بشه که آقا من میدونم که ماشین‌های سال 1357 از چه شماره شروع شد تا چه شماره؟ که چی آقا؟ قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. جان جمله علم‌ها این است، این که بدانم من کیم فی یوم الدین. مطرح فرمودن که خب پس این سخنایی که ما میگون چی؟ سه نوع سخن. یه وقت بحثای اطلاعاتی میکنیم که آقا اینجا اینطوره، قیمت شکر الان اینقدر است، که اینا مال زندگی است، به پای خیلی توش نیفتی. راست اینکه زندگی کنین توش بیفتی. حالا خیلی هم خطر نداره که شما یه ریال ارزون تر بخرید یا یه ریال گرون تر. بگو آقا من میخوام خیلی دقیق باشم. دقیق بودن ده ببین کجا باید صرف کنی. شیطان شما را مشغول اینجا میکنه تا از اون دقت اصلیت واضح کنی. راسته این که مؤمن باید تلاش کنه، باید تلاش کنید البته. یه نوع علم است، علم تجربه، راست زندگی آقا، راست زندگی. یه نوع علم است، علم استدلال، خب اونم برهان است، اونم خوبه. ولی التفات بفرمایید به چه دلیل حرف فلسفه درسته؟ چون استدلال میکنه، راست خودش درسته. چرا حرف تجربه درسته؟ چون که تجربه میکنه، اونم که اطلاعات عادی است. ولی اون چه که اصل است اینه که حرفای بنده اگه در رابطه با هدایت شماست باید به هادی کل بخوره. یکی بیاد آقا به نظر من اینطوره، به نظر من اگه بچه دونا دیدین این معلمایی که قیافه روانشناسی میگیرن، آقا به نظر من اگه بچه دونا این کارا بکنید اصلا نباید ما بچه ها رو بزنید. چرا قربان؟ به نظر من. نظر تو چیه؟ ما نداریم تو اسلام، ما تو اسلام کتکم داریم، اما به جاش ما تو اسلام کتکم داریم. اگه نداریم که اگه بچه بهش گفتی نماز رو بخون، چند بار گفتی تهدیدش کن، نشد کتکش بزن، اما درست بزن، درست بزن، راست برای خدا بزن، نه برای خودت، نه برای اینکه دلت حال بیاد. این خیلی فرق زدن برای خدا یکی رو بزن یا برای اینکه دلش حال بیاد. اگه برای اینکه دلت حال بیاد خدا عقوبتت میکنه، نتیجه هم نمیگیره از کاره. عرضم اینجاست که التفات بفرمایید که باید و باید مشخص شد. آقا به نظر من، آقا به نظر من نباید بزنیم. اینا یه سری روانشناس غربی گفتن، بعضی مواقع هم درسته. خب بعضی مواقع درسته، ولی همش که درست نی. ما میخوایم زندگی کنیم، ما که میخوایم بعضی مواقع زندگی کنیم. این خیلی حرفه. ما برای کت خریدنمون اون جلسه عرض کردم ریسک میکنیم کلام سرمون راه بره، اما برای زندگی که نمیشه کل سر من شما بره. حالا بریم ببینیم چی میشه. حالا بعد از 80 سال معلوم شد راه رو عوضی بدیم دوباره 80 سال دیگه. خب میگه میشه آقا، جدی فکر کنید رو مسئله. اینه که نه، به نظر من تو هدایت نداری. آقا به چه دلیل؟ هر سخنی که درش هدایت باشه باید به قرآن بخوره و به معصوم بخوره و سلام. راه سومی هم نداریم. در بحثی که تحت عنوان جزوه تکنولوژی کار شد اونجا ما بحث کردیم این را که چرا کارشناس در نشان دادن هدف حق نظر ندارد، ولی در این که این چطوری از این ضبط استفاده کنیم حق نظر دارد. جاش هر کسی باید نظرش بده. این نکته ای است که فرمودن. یه نکته هم گفتن، البته دیگه خیلی مسئله ای نیست. میخوام بگم که ببینین ما معتقدیم حقایق دستیافتنی است. ما معتقدیم میتونیم راست واسمون این قرآن رو بفهمیم، تلاش کنیم قرآن رو بفهمیم، نه حرف اینا اون را. یه بحثی معمول است الان تو محافل علمی تحت عنوان بحث قبض و بس، اصلا ما نظر نیست، بحث نیست، این اصلا علم نیست. حالا نمیخوایم من واردش بشیم. اون بحث چیز دیگه میگه، میگه آیا میشه به قرآن رسید یا معرفت بشر ادواری است. هرچی امرو بفهمیم معلوم نیست فردا درست باشه. ما اینو قبول نداریم، دلایل قوی هم داریم بر اینکه
اگه منظور گوینده اینه که ما میفهمیم حرف غلط هست، به ادله مختلف بحث قرآنی نیست. قرآن میگه میفهمی قرآنا، بیا سراغ قرآن نره سراغ اینا اون. یعنی میفهمی، چرا سراغ قرآن نمیای؟ رفتی دنبال اینا اون. قرآن حرفش نه، تو میفهمی، تو میتونی درک کنی. یه وقت از یه کسی تحت عنوان بحث قبض و بست منظورش این باشه که نه معلوم نیست اینا که ما میفهمیم فردا درست در بیاد، نه اینا نمیشه پذیرفتا. بزرگانم بحث کردن، منم نظرم اصلا این بحث علمی نیست، یعنی یه بحث وهمی است و در جای خودش برای ورزش ذهن بد نیست، ولی اصلا علم نیست. حالا نمیخوام توهین کنم، خدا میدونه حق دارم، همونطور که به شیخ الرئیس نقد میکنم در محافل علمی، اگه کسی نقد کنه سخن کسی را که توهین بهش نمیخوام بکنه که. حالا بزرگان ما جواب دادن و اونام جواب دادن، بحث علمی است. اما حرفی که تو این آیه میشه اصلا کاری نداره، نه له نه علی. میگه آقا تو میفهمی، چرا دستت نمیده دست هادی؟ اون وقت آخر آیه، یعنی این آیه 36 که بحث شد، و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، میگه آقا اگه از راه یقین دینی فاصله بگیرید با گمانهاتون زندگی میکنید. سوال فرمودن که چرا میگه اکثرهم، چرا نمیگه همه؟ میگه اکثر اینایی که دنبال دین نیستن دنبال گمانن. من تفسیر زمخشری را دیدم، میفرماد که در زبان محاوره این اکثر یعنی جمع، همه. خودمون هم میگیم مثلا یه دی دارن راه بیراه میگن، آقا میگه اکثر اینا نمیفهمن، میگه این زبان محاوره یعنی همه. این تفسیر حالا یا بپذیرید یا اینه بپذیرید که میفرماد که این که میگه اکثر هم، چون گای وقتا گای جملهاشون درست است، ولی آخرش اینا با این گای وقتا که گاهی جمله هاشون درست است مشکلشون حل نمیشه. پس یا فرمایش ایشون که میگه اکثر هم یعنی جمع هم، یا این که نه بالاخره آدمای نادانم گاهی وقتا گاهی کلمات را میگن ولی اصل مسئله حل نمیشه. خب این جنبندی بحث بود، خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که روش متمرکز بشیم و جلسه آینده با یک ذهن متمرکز رو آیه ها تشریف بیاری. یادداشت دارن که چند دقیقه بعد از جلسه تشریف داشته باشید. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله.